علی سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با دیرکرد بود. در ارتباط با بحث دیرکرد، من دیروز فرمایشی را از حضرت آیت الله مکارم عرض کردم. رفقا یه سوالی بعد از درس پرسیدم که احساس میکنم که تذکرش مفیده. ممنونم، سعیکم مشکر. و اون این بود که عرض کردم که حضرت آیت الله مکارم میفرمایند که اون چیزی که به عنوان جریمه گرفته میشه باید دولت بگیره، نه بانک ها. اگه اینها جریمه دیر کرده، در حقیقت اخذ کننده دولت هست، بانک نیست. و اینکه بانک ها میگیرن کار نادرستیه. دولت میتونه جریمه بگیره، ولی اینکه بانک بخواد جریمه بگیره کار درستی نیست. سوال رفقا این بود که خب بانک هم که دولت دیگه. اینکه میگن دولت بگیره بانک نگیره، این چه معنایی داره دیگه؟ بانک هم که دولت. این سوالی بود که دیروز مطرح شد. عرض کردم که ما سه مدل بانک داریم دیگه، بانک‌های خصوصی، بانک‌های مشترک و بانک‌های محضن دولتی. اون بانک‌هایی که صرفاً دولتی‌ان، پولی که اخذ می‌کنن در حقیقت باز هم به گونه‌ای به دولت برمی‌گرده، حالا با یه تفاوت‌هایی که به عنوان منابع بانکی تلقی میشه یا به عنوان بیت المال تلقی میشه. فعلاً اونو الان کارش ندارم. اما سخن ایشون گویا بیشتر ناظر به بانک‌های مشترک و بانک‌های خصوصیه. بانک‌هایی که هم دولت سرمایه درش داره، هم بخش خصوصی سرمایه داره. وقتی که این سود رو می‌گیرن، اینا میشه از منابع بانکی که درآمدهای بانک از محل دیرکردی که می‌گیرن درآمد سرشاریه. و اینها به عنوان اینکه ما اینقدر درآمد داشته بانکمون بهش نگاه می‌کنن. پس اعتراض ایشون یکی در ارتباط با بانک‌های مشترکه و یکی در ارتباط با بانک‌های خصوصیه. البته بانک‌های دولتی هم ما اگر بحث کردیم در ارتباط با مالکیت دولت و اینها، اونجا یه بحثی رو مطرح می‌کنیم. حالا دیگه تو مسائل بانکی اگه بخوام وارد بشیم، شاید ضرورت باشه بحث مالکیت دولت هم بحث کنیم. خب پس فرمایش ایشون ناظر به خصوص بانک های تماما دولتی نیست، بلکه بانک های مشترکی که با دولت سرمایه گذاری کردن و بانک های خصوصی نباید این اتفاق بیفته. اما سوال دومی مطرح بود که دیروزم خودم اثناء درس خدمتتون عرض کردم، و اون سوال اینه که آیا دولت میتونه نسبت به روابط فیما بین افراد جریمه بگیره؟ ما در بانک‌های خصوصی اصلا با دولت طرف حساب نیستیم. بانک خصوصی سرمایه‌گذار خصوصی داره، طرف حسابمون شخصه یا جمعی از اشخاصن. خب حالا اگر من تخلفی در قرارداد با یه نفری یا با چند نفر داشته باشم، آیا اینجا حیطه دخالت دولت هست که دولت بتونه جریمه بگیره؟ اگر حیطه دخالت دولت نباشه، معناش اینه که دولت از اساس نمیتونه جریمه بگیره. که بعد ما بگیم حالا دولت بگیره یا بانک بگیره، چون این حیطه روابط خصوصی است. مثلا فرض کنید من و شما اومدیم یه ماشینی با هم دیگه خرید فروش کردیم، یکی از طرفینمون تخلف کردن، دولت میتونه بیاد اون یکی رو جریمه کنه؟ تو چرا قرارداد خصوصی خودت رو بهش تن ندادی؟ ما میگیم این یه قرارداد خصوصی فیما بین ماست، این یه مسئله عمومی نیست که دولت درش دخالت کنه. این سوالی بود که من در جلسه قبلم خودم طرح کردم، اما به اندازه یه جمله که از اون ابهام کلی در بیاد. حکومت و دولت نسبت به اون چیزی که مصالح عام اقتضا میکنه، این حق تدخل رو داره. پس اون چیزی که مصالح عام اون رو اقتضا میکنه، مثلا فرض کنید که دولت میتونه برای قراردادهای خصوصی هم در فرض نقض پیمان و تعهد به صورت کلی، نه به صورت موردی، به صورت کلی قانون تدوین کنه. چرا؟ چون اگه این قانون رو تدوین نکنه بعد اصلا هرج و مرج میشه در کشور. از این جهت اون چیزی که به مصالح عمومی برمیگرده دولت حق مداخله داره، ولو طرفینش هم خصوصی باشن، ارتباطی به دولت نداشته باشه. خب یکی از همین مواردی که در مصالح عمومی دخالت داره همین مؤسسات و مراکز پولی اعتباری هم. که اگر دولت برای اونها قانونی تدوین نکنه ممکنه که شرایط سختی برای کشور یا جمعی از مردم به وجود بیاد و از این جهت حتما باید دولت یه قانونی قرار بده. پس می‌خواستیم به این نتیجه برسیم که بله میتونه در ارتباط با بانک‌های خصوصی هم جریمه بگیره، یعنی یه قانونی تدوین کنه که مقتضای اون قانون جریمه بگیره. این استدلاکی از کلام دیروز بود. من دیروز خواستم که سه مفهوم رو شناسایی کنیم و تمایز اونها رو مشخص کنیم. البته عرض کردم که ادامه این بحث تمایز دقیق این مسئله رو روشن میکنه، هرچند این سه مفهوم در میان متخصصین فن در تعریفش تفاوت‌هایی هم وجود داره، ولی ما میتونیم به سه تا مفهوم متمایز نهایتاً برسیم. حالا اون سه مفهوم متمایز میتونه با همین نام باشه و میتونه با نام دیگه باشه. این قسمت رو تکرار میکنم، ما الان از این بحثی که داریم مطرح میکنیم میخوام به سه مفهوم متمایز برسیم، که اون سه مفهوم متمایز میتونیم بگیم نامش همینه که آقایون گفتن، میتونیم یه نام جدیدی براش بگذاریم، ولی این برای ما مهمه که اصلا ما سه مفهوم متمایز داریم. این سه مفهوم با هم تمایز دارن، یعنی وجه التزام با خسارت تأخیر تأدیه با جریمه دیرکر، اینا سه مفهوم متمایزن. نمیگم در هیچ نقطه‌ای با هم اشتراک ندارن، منظورم این نیست. منظورم اینه که نسبت اینها تساوی نیست و عموم خصوص مطلق هم نیست. اینا با هم سه مفهوم متمایز و متفاوتن، که این سه مفهوم غیر از اون مفهوم ربایی است که ما مطرح میکنیم. مفهوم ربا یعنی سود گرفتن به خاطر تأخیر، ولی این سه مفهومی که گفتیم مفاهیمی غیر از سود گرفتن برای تأخیره. حالا مجازه یا مجاز نیست، این ادامه بحث خواهد اومد که خدمتون عرض میکنم. این هم مقصود ما بود از مباحث دیروز که اثبات کنیم اینا سه مفهوم متمایزن. حالا یه بار دیگه من بگم بد نیست اون سه مفهومو. گاهی از اوقات صرفا ما یه بندی رو در قرارداد میگنجونیم به این جهت که تضمینی برای عمل و اجراء قرارداد باشه. یه بندی در قرارداد صرفا به جهت تضمین و التزامه. به عبارت دیگه نگرانی از عدم اجراء تعهد سبب می شود که طرفین قرارداد یه بندی در این قرارداد قرار بدن که خاطرشون جمع باشه مفاد این قرارداد حتما عمل میشه. این میشه وجه التزام. پس وجه التزام نقشش و کارکردش عبارت است از این که تضمین کنه که این تعهد اونچنان که تعهد شده عمل بشه بهش، ولی هیچ بدیلی برای این تعهد قرار نمیده. وجه التزام نمیخواد بگه من دارم نسبت به بخشی از بندهای این قرارداد برای شما یه بدیل قرار میدم، یعنی میتونی به این بند عمل نکنی به یه چیز دیگه عمل کنی. نه، این کارو نمیکنه. اتفاقا برای اینکه این قرارداد به تمام اجرا بشه این بند رو قرار میدن. این میشه وجه التزام. خب عرض کردیم حتما شرط ضمن عقد است و در عقد باید وجود داشته باشه تا بشه وجه التزام. یکی خسارت تأخیر تأدیه بود که عرض کردیم اون فقط جبران ضرره، چون ممکنه عدم اجراء کامل تعهد موجب خسارت و ضرر نشه، اون صرفا برای جبران ضرره. که این خسارت تأخیر تعدیه میتونه بدون هیچ توافق سابق هم وجود داشته باشه. یعنی شما در قراردادتون نگفتید اگه به من ضرر زدی باید ضرر رو جبران کنی، ولی خب حالا ضرر دیدید دیگه، لا ضرر ولا ضرر فی الاسلام. حالا که ضرر دیدید میتونید بگید خب ضرر من رو باید پرداخت کنی، میتونید. اون مفهوم سوم هم بحث جریمه بود. جریمه یعنی مجازات. ما در مفهوم اول بحث مجازات نبود، یه بندی برای التزام به مفاد قرارداد بود، ولی جریمه دیرکر یعنی مجازات کردن طرف مقابل. که حالا باید ببینیم چی حق مجازات رو داره، یعنی دولت و حاکم حق مجازات رو داره یا هر کدوم دیگری رو میتونه مجازات بکنه. خواستیم بگیم اینا سه تا مفهوم متفاوتن، حالا بیش از این هم نسبت به این صحبت میکنیم. نه، جریمه میتونه اصلا به مقتضای یه قانون عام باشه، یعنی شما در حقیقت دارید با بانک قراردادی میبندید و نسبت به او هیچ تو توافق هیچ بندی وجود نداره که باید جریمه دیرکرد بدید، ولی یه قانون عامی وجود داره در دولت، هر کس تعهدات مالی خودش رو نقض کرد ما مجازاتش میکنیم. البته اینی که عرض میکنم فعلا از منظر فقهی نیست دیگه، از منظر فقهی کدومش مجازه کدومش مجاز نیست رو عرض میکنم، چون فقها معتقدن جریمه دیرکرد اگر در متن قرارداد نباشه نمیشه جریمه رو گرفت. به خاطر این از اون سالی که تصویب کردن فقهای شورای نگهبان نسبت به جریمه دیرکرد، نسبت به تمام موقفات بانکی ما قبل گفتن مجاز به اخذ نیستید، چون قبلا همچین نکته‌ای در قراردادها وجود نداشت. حالا که در قرارداد وجود داره از این به بعد شما میتونید اخذ کنید، و گفتن که قبل رو نمیتونید اخذ کنید. حالا اگر بخوام اونم بحث کنیم باید ببینیم ایشون از باب این که قانون عطف ما سبق نمیشه گفتن، یا لازم میدونستن برای اخذ جریمه دیرکرد که حتما در قرارداد مذکور باشه. حالا ما اون نظریه فقهای شورای نگهبانم بعد متنشو براتون شاید بخونم. درست. بله. این در حقیقت همون خسارت تأخیر تعدیه است، ولی به شکل خاص، چون همون قرارداد خسارت هم میتونن توافق طرفین درش وجود داشته باشه. اینکه خسارت تأخیره چون موضوعش ضرره، عرض کردیم در جریمه و در وجه التزام موضوعش ضرر نیست، ولی در اینها موضوعش ضرره. با توافق میتونید حل کنید، کما اینکه شما بعد از اینکه ضرر دیدید از کسی، کسی زد به ماشین شما، معلوم شد که مثلا 500 هزار تومان ضرر به شما وارد شده، شما میتونید با 300 هزار تومان مصالحه کنید. این توافق در حقیقت توافق پیشینه که مصالحه نسبت به اون ضرری که بر شما وارد شده. خب بسیار خوب، اجازه بدید که حالا که این مقدار بحث روشن‌تر شد تو این قضیه، ما یک کمی وارد مباحث فقهیش بشیم. در ارتباط با بحث ربا، از ابتدای بحث عرض کردم عموم فقها ما ربا رو به دو قسم کلی تقسیم میکنن، یعنی یک ربا ربای معاوضیه و یک ربا ربای قرضیست. عرض کردیم که عده یه مقداری این مسئله رو با دقت بیشتری مطرح میکنن، میفهمن یک ربا ربای معاوضیست و ربای دوم ربا دینه. حالا قرض هم یکی از اون مقوله هاست، اما ربا میتونه به اقسام ریزتری تقسیم بشه، که البته این اقسام جزئی در همین قسم ربا دین میتونه داخل بشه، ولی وقتی جزئی تر میکنیم بهتر میفهمیم که منظور و مقصودمون چیه. پس ربا به لحاظ کلی تقسیم میشه به ربای معاوضی و ربا دین، اما میتونیم ما به رباهای جزئی تری تقسیم بکنیم تا دقیق تر در ارتباط با او بحث کنیم. اینا که عرض میکنم در کتب بعضی از آقایون وجود داره، حالا همه این اصطلاحات رو نگفتن اما بعضی رو گفتن و اصطلاحات درستی گفتن. اقسام ربا از این قراره: یک، ربا ربای معاوضی است. یک ربا ربای قرضی است. یک ربا ربای تبرعی است. ربای تبرعی همون ربایی است که فقها میگن ربای حلال. قبلا هم روایت شو در این زمینه خوندیم. ربای تبرعی عبارت است از اینکه مدیون و بدهکار بابت پولی که از کسی قرض گرفته از سود بهش بده بدون هیچ قراردادی. شما از یه آقای قرض گرفتی 10 میلیون تومان یک ساله، حالا که سر این یک سال رسید شما به جای 10 میلیون 11 میلیون بهش بدید. این سودی است که بابت قرض پرداخت میشه و اخذ میشه، اما به این میگن ربای تبرعی. یعنی شما متبرعاً و به صورت داوطلبانه و دلخواهانه دارید یه سودی بابت دین خودتون به طرف پرداخت میکنید. این ربا نه تنها اینکه حرام نیست، بلکه دادنش مستحبه. نمیگم گرفتنش مستحبه، دادنش مستحبه. یعنی مستحبه که مدیون یه چیزی اضافه بده، تشکری در برابر کاری که اون آقا از باب نیت خیرخواهانه کرد. چون قرض الحسنه داد دیگه، هیچ انتفاع و سودی نبرد، مستحبه که شما یه وجهی رو بدید. این میشه ربای تبرعی. یه ربای دیگه هست بهش میگن ربای ادائی. ربای ادائی چیه؟ ربای ادائی اینه که یه آقای مدیونه، بدهکاره به دیگری، شما حاضر میشید دین این آقا رو ادا کنید که به ازایش هم یه وجهی دریافت کنید. مثلا فرض کنید که یه کسی 1 میلیون مقروضه، پولم نداره بده. شما میگید من این 1 میلیون تو رو پرداخت میکنم، تو 5 ماه دیگه 1,100,000 تومان به من بده. به این میگن ربا ادائی. در ربا ادائی منی که سود گرفتم از کسی قرض نگرفتم یا به کسی قرض ندادم. قرض ندادم یعنی من این پول رو تملیک نکردم به او آقایی که دارم سود میگیرم، فقط من برای او اداء دین کردم. خب چون تملیک نکردم جزء ربای قرضی نیست، ولی یه جوری جزء ربای دین هست. اما این یه ربای خاصه دیگه، بهش میگن ربای ادائی. خب این که من دین کسی رو پرداخت بکنم میتونه به توافق و قرارداد باشه، میتونه بدون توافق و قرارداد باشه. بدون توافق و قرارداد شما میتونید بدهی هر کسی رو بدون هیچ گونه توافق و قراردادی پرداخت کنید. البته مشروط به این که اون آقای مدیون راضی باشه به این کار. اگر راضی نباشه نه، حق ندارید این کار بکنید. مثلا من بدهکارم، یه کسی از طرف من میره میگه این آقای فلانی 1 میلیون بدهکاره، اینم پول اون آقا. اگه من راضی نباشم شما نباید این کارو بکنید، نمیتونید این کارو بکنید. ولی نیاز به قرارداد نداره، نیاز نه به قرارداد داره نه به مطالبه مدیون داره، صرف رضایت کافیه. من میپرسم شما راضید که من این دین شما رو پرداخت کنم؟ یا خدا خیرت بده، میرم پرداخت میکنم. خب در اون جایی که ما دین دیگری رو با رضایت او پرداخت میکنیم و بدون هیچ گونه قراردادی و متبرع در ادای این دین هستیم، خب میگن شما حتی حق ندارید اصل اون پولو بگیرید، چه خاصه سود پول. اگه من گفتم دین تو رو پرداخت میکنم که بعد تو به من برگردونی، خودش یه توافقه. ولی اگر میگه اجازه میدید که من بدهی شما رو بدم، خب بده. اون هفته بدهی منو داده. حالا میگه اون پولی که بابت بدهید دادم بیا به من بده. میگم خب ما که قرار نبود که اون پولو بدیم. شما گفتید بدهی تو بدم، بدهی رو نفتی دادی. پس اگر متبرع در این قضیه باشه، حق مطالبه اصل دین رو نداره، چه خواسته سود دین. اما اگر متبرع نباشه تو این مسئله، اگر توافق اینه که من این بدهی شما را ادا می کنم که عین این بدهی رو بگیرم، این هیچ مشکلی نداره و کار بدی هم نیست، کار خوبی هم هست، دین کسی رو ادا کردید، ولی خب هیچ شرطی برای سود نکردید، مشکل ربوی هم نداره. مشکل اونجاییست که طبق قرارداد شما دین کسی رو پرداخت میکنید که سود بگیرید ازش. این میشه از اقسام ربا، هرچند اسم او رو ربای قرض نمیشه گذاشت، چون ما در حقیقت قرض ندادیم بلکه ابراء ذمه کردیم برای کسی، اومدیم کاری کردیم که او از زیر بار تعهد خارج بشه، ولی ربا هست، اما ربا ادایی بهش میگه. خب این یه رباه که حالا میخوام بگم این رباه دین خودش میتونه اقسامی داشته باشه. اما قسم دیگری از ربا که الان بیشتر محل بحث ماست، اشکال در سوده یا در انتقاله؟ در سوده. قراردادش اینه که من بدهی شما رو میدم، مشروط بر این که شما مثلا تا 5 ماه دیگه این پولو به من برگردونید به اضافه سود، به اضافه مثلا 1,000,000 رو میدم، 1,100,000 تومان شما 5 ماه دیگه به من بدید. نه، این آقا مدیون به آقای الف بود، الان مدیون به آقای بیه. ایشون مدیون به الف بود، الان مدیون به بیه، چون یه قرارداد دیگه. شما به یه آقای بدهکار بودید، من اومدم این بدهی شما رو پرداخت کردم، حالا شما به من مدیونید. طرف ثالث این طلبکار. بله، مهم ادای دین. مهم عرض کردم آقا میفهمن شما اگر دین کسی رو بخواد پرداخت بکنید باید اون رضایت داشته باشه. البته این دینی که عرض میکنم مثلا سهم امام کسی رو بخواد بدید، حالا حداقل بعضی از فقها میگن نه، در سهم امام لازم نیست که طرف راضی باشه، شما میتونید از پیش خودتون، میدونید یا آقای خمس نمیده، شما هم دلتون میسوزه که این خمس نمیده و مالش مخلوط به حرامه، میتونید از پیش خودتون برید سهم امام و سهم صادق شو بدید. در اونجا یادم میاد که حداقل بعضی از فقها میگن که رضایت اون آقا اصلا لازم نیست، معتبر نیست. حتی بعضی ها نسبت به افرادی که میخوان احتیاط کنن، استفاده کنن از اموال کسانی که خمس نمیدن، میگن شما به اندازه‌ای که از اموال اونها استفاده میکنید خمسشو بدید. درسته که خمس تکلیفی است که به او تعلق گرفته، ولی همیشه در خمس دو تا نکته وجود داره، یکی حکم تکلیفی، یکی حکم وضعی. حکم تکلیفی یعنی بر او واجب ادا کردن، حکم وضعی یعنی بخشی از این مال مال او نیست اصلا. شما با پرداخت سهمین این حکم وضعیشو حل کردید، حالا حکم تکلیفی که او اسیان کرده بود مجازات داره، اون یه بحث دیگه است. ولی این دینی که عرض کردم خواستم بگم غیر از وجوهاته، وجوهات بعضی ها فتواشون اینطوریه. بله دیگه، انتقال به ذمه دیگه، انتقال، چون این آقا رفت ذمه اون رو بری کردی، از این جهت ذمهش مشغول. آره دیگه. خب اما قسم دیگری از ربا بهش میگن ربا امهالی یا انسائی، نسیه، ربا انسائی یا ربا امهالی. ربا امهالی و ربا انسائی تقریبا همون محل بحث ماست، یعنی شما در برابر مهلت دادن دارید سود میگیرید، این میشه ربا امهالی. پس ربا انسایی اینه، شما مهلت میدید به مدیون خودتون و در برابر مهلتی که میدید پولی اخذ میکنید. خب ربا انسایی و امهالی میتونه بر اساس توافق سابق باشه یه قسمه، یعنی شما همون قراردادی که از اول نوشتید تو اون قرارداد اینو مقرر کردید که اگر در تاریخ سررسید این بدهی شما پرداخت نکردید من بابت هر ماه تأخیر این مقدار از شما میگیرم و شما رو مجاز به تأخیر میکنم. این مجاز بودن برای ما خیلی حرف داره، دیروزم پس کردم. مجاز بودن یعنی شما در ربا امهالی دارید کار قانونی میکنید، یعنی دارید بر طبق تعهد عمل میکنید. اصلا یه بنده از تعهد این بود که شما میتونید به جای این که مثلا برج یک پرداخت کنید برج سه پرداخت کنید، ولی به ازای هر ماه تأخیر باید انقدر بدید. پس در حقیقت داره امهال میکنه. پس میتونه به خاطر قرارداد سابق باشه، میتونه به خاطر قرارداد دوم باشه. یعنی شما در اون قرارداد اول اصلا بحث مهلت دادن رو نیاوردید، یه قرارداد دومی با ایشون بستید، در ضمن اون قرارداد دوم اونجا شرط کردید و ذکر کردید که اگر این آقا تأخیر کرد در اداء دین من بابت هر ماه تأخیر اینقدر ازت میگیرم، به تو اجازه تأخیر میدم اینقدر ازت میگیرم. چون شما به این نکته دقت دارید که اصلا ممکنه دین به خاطر قرارداد نباشه، همیشه منشأ دین قرارداد نیست، گاهی منشأ دین قرار داده. مثلا اگه کسی مال شما رو تلف کنه قصوراً یا تقصیراً اون مدیون به شماست، اما این دینش به خاطر هیچ قراردادی نیست، صرفاً به خاطر اتلافه. درسته؟ پس اینطوری نیست که هر وقت ما به دیگری مدیون باشیم منشأ این دین یه عقدی باشه. نه، ممکنه هیچ عقدی نباشه ولی این دین هم وجود داشته باشه. خب در مثل این موارد که این آقا مدیونه، یا آقا تو به من مدیونی این دین رو پرداخت کن، دین منم دین حاله، نسیه که نبوده، تو زدی مال ما رو ضایع کردی پولو بده. میگه ندارم. میگم خب نداری، بابت هر ماه تأخیری که در ادای این دین حال میکنی در ضمن یه عقد لازم شرط میکنم، هر ماه تأخیر میکنی این مبلغ رو به من بده، اونم قبول میکنه. پس میشه ربا انسایی و امهالی، البته در قرارداد دوم، که در قرارداد دوم شما این چنین ربایی رو شرط کرده. خب پس یه بار دیگه عرض کنم، در ربا امهالی میتونه خود این سود گرفتن در برابر مهلت در قرارداد اول باشه، میتونه سود گرفتن در قرارداد دوم باشه، میتونه سود گرفتن نه در قرارداد اول باشه نه در قرارداد دوم، بلکه به یک توافق متأخری این اتفاق بیفته. توافق متأخر، ما از اولی که با هم قرارداد مثلا مضاربه یا قرض بستیم یه بندی نداشتیم که اگر تأخیر کنی من بابت تأخیر اینقدر از شما میگیرم. خب حالا که الان موعدش رسید یا ندارم بدم، خب حالا نداری با هم یه توافق جدید میکنیم. توافق جدید چیه؟ بابت هر ماه مهلت من اینقدر از سود میگیرم. یعنی میشه توافق تازه، اصلا میتونه این گونه باشه. این صوریست که به هر حال ربای امهالی و انسایی فرض داره. خب آقایون در ارتباط با حرمت ربای امهالی و انسایی تردید ندارن و اتفاق نظر تا حدیست که نه تنها فقها ما بلکه فقها عامه بر این قضیه اتفاق دارن و تا جاییست که حتی آقایون میفهمن اصلا اصل ربا همینه، یعنی همون ربایی که قرآن مطرح کرده است، لا تأکل الربا از آفن مضاعفه، همین ربای امهالی اصلا. پس در این که این ربا ربای حرام است و ربای محرم قرآن است و همون ربای کبیره است بحثی درش وجود نداره. قبلا هم ما در شأن نزول آیات گفتیم که در زمان جاهلیت اینطوری بود که وقتی تاریخ اون چک یا وعده میرسید بهش میگفت که پول میدی یا سود میدی، یکی از این دو مسیر. ما اگه پول داشت میگفت پول میدم، اگه پول نداشت میگفت سود میدم. اصلا ربا جاهلی همین بود که خلاصه ادا دین میکنی یا سود به من میدی. پس در اصل حرمت ربای امهالی بحثی وجود نداره. خب آیا این دیرکد همون ربای امهالی است؟ یعنی دقیقاً وقتی که شما نتونستید بدید، بانک میگه بسیار خوب، بابت هر ماه تأخیری که میکنی اینقدر به من پول بده، من به تو مهلت میدم. اگه این باشه، این میشه همون ربای امهالی و انسایی که عرض کردیم ربای جاهلی و ربای محرم قرآن. خب این فروز ربای امهالی و انسایی. اما بلحاظ فقهی باید یه مقداری این ربای امهالی و انسایی بیشتر باز بشه. ما ممکنه که سودی که در این قرارداد که اشکالش هم عرض کردم خدمتتون، سودی که در این قرارداد میگیریم، اون پولی که داریم دریافت میکنیم، پول به ازای مهلت دادن باشه. یعنی میگم من به تو مهلت میدم، به ازای مهلت دادن پول میگیرم. خب اگر این باشه که قطعا همون ربای قرآن ربای جاهلی هست. ولی ممکنه که اون پولی که من میگیرم نه به ازای مهلت دادن باشه، بلکه به خاطر عدم اجراء تعهد تو باشه. من نمیام چون بهت مهلت میدم پول میگیرم، میگم چون به تعهدت اجرا نکردی پول باید بهم بدی. پس در حقیقت اون پول زائدی که بر اصل مال و سرمایه من دریافت میکنم نه به خاطر مهلت دادن به توست، بلکه به خاطر عدم انجام تعهد توست. صورت سومی هم داره، اینه که من میخوام مجازات کنم طرفو، جریمش کنم. یعنی جریمه این که تو به تعهدت عمل نکردی اینه که به من پرداخت کنی. صورت چارونش هم اینه که میگم من ضرر کردم، این پولی که من الان باید دریافت میکردم، من یه کار واجب داشتم که حتما باید یه مشکلی از مشکلاتم حل میشد، تو که ندادی من متضرر شدم، ضررمو جبران کن. من نمیگم سود بهم بده، در این تاریخ اگه تو میدادی من ضرر نمیکردم، حالا که ندادی تو باید ضررمو جبران کنی. حالا من مثال میزنم، مثلا مثل تورمی که در کشور ما ممکنه یه دفعه غیر قابل پیش بینی باشه اتفاق بیفته، میگه خب من اینو اگر در تاریخ خودش از تو اخذ میکردم، من میخواستم با این پول ماشین بخرم، خونه بخرم، اما الان که تو این پولو ندادی من ضرر کردم، من نیاز به ماشین داشتم و روی این پول حساب کردم، تو ضررمو جبران کن، من سود ازت نمیگیرم. به عبارت دیگه همون قدرت خریدی که من با اون پول در تاریخ خودش داشتم، الان با همون قدرت خرید من میخوام یه چیزی رو بخرم، تو اون قدرت خریده رو تکمیلش کن، سود نده به من. من میخواستم یه ماشین با این پول بخرم، الان تو باید به اندازه‌ای بدی که من با این پول بتونم یه ماشین بخرم. خسارت رو داریم میگیریم. اینا سوالی است که تو این قضیه بحث میشه. خب البته فقها در ارتباط با دیرکد و ربای انسایی و امهالی عموما دیگه به این شقوقی که عرض کردیم که دیروزم توضیح دادیم که خسارت جریمه است، وجه التزام به اینها نپرداختند. ولی اجازه بدید که ادله رو بخونیم ببینیم از ادله چی گیر میاد، چون فتوا دادن ولی در فقه استدلالی چندان به این مسئله نپرداختن. حالا ما ببینیم که مقتضای ادله در این بحث چیه. بسیار خوب، الان روایاتی که میخوام خدمتتون بخونم تماما روایاتی است که پارسال براتون خوندیم، به لحاظ سند اینها رو بررسی کردیم و به لحاظ دلالت هم بررسی کردیم. ولی اونجایی که ما این روایات رو خدمتتون خوندیم، چون خصوص بحث دیرکد محل بحث ما نبود، از این جهت از این منظر ما به روایات نگاه نکردیم. روایتی که در ارتباط با این مسئله هست، یک گروه روایات بیع این است که پارسال ما روایاتشو خوندیم. قبلا عرض کردم که بیع اینه ای که در روایات مطرح شده عبارت بود از این که شما یک کالایی رو نسیم می‌خرید و همون کالا رو نقد می‌فروشید. حالا این کالا رو از همون کسی که نسیه خریدید نقد می‌فروشید یا به غیر نقد می‌فروشید. این میشه بیع اینه. مثلا فرض کنید که شما به یک کسی بدهکارید. چون بدهکارید نمیتونید اون بدهیتونم پرداخت کنید. سر اون تاریخ که رسیدیم یا پولمو بده. میگه من پول ندارم. تو یک کالای دومی رو بیا نسیه به من بفروش. من میرم اینو تو بازار نقد میفروشم. پول تو رو خواهم داد. خب علل قاعده در این خرید و فروش نسیه و نقد یه چیزی من باید از جیبم بذارم. مثلا این کالا رو 1,100,000 تومان نسیه میخرم، میرم تو بازار 1,000,000 نقد میفروشم، 1,000,000 نقد که فروختم، بعد میام پول این آقا رو میدم. درسته؟ و ممکنه اصلا خرید و فروش به همون آقا باشه. یعنی چی؟ یعنی میگه که آقا من پولم رو لازم دارم، بیا پولو بده. میگم من پول ندارم، این کالای شما رو من در حقیقت نسیه ازت میخرم، یه جنس دومی رو نسیه میخرم 5 ماهه. درسته؟ حالا به قیمت کمتر همینو نقد بهت میفروشم. چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاد اینه که من اون دین قبلم رو مهلت گرفتم در حقیقت، ولی یه سودی بهش دادم. یعنی واقعش این شد دیگه، من مدیون بودم به این آقا، باید پولشو میدادم، پول نداشتم، اومدم یه معامله دوم کردم که این معامله دوم در حقیقت سبب شد که من یه سودی بابت اون پول به این آقا بدم. این بیع اینه بود که ما پارسال هم روایاتشو خوندیم. خب روایات بیع اینه یه جوری به بحث ما مرتبطه و در ارتباط با این بحث که الان به روایاتش باز اشاره میکنم. علاوه بر روایات بیع اینه، روایات دیگری هم هست که اون روایات در ارتباط با همین بحثیست که میخوام بخونم. این روایتی که میخوام خدمتتون عرض کنم روایتیست که به لحاظ سندی صحیحه. این روایت رو سه بزرگوار کلینی و صدوق و شیخ در کتب خودشون نقل کردن. حداقل علی بعضی مبانی هر سم سند صحیح دارن بهش، به خاطر این به لحاظ وثاقت در یه درجه بسیار بالاییست. البته یه مقداری متن تفاوت یسیری داره که حالا به تفاوتش هم اشاره میکنیم که تفاوت اندک و مختصری داره. بعضی از آقایان میگن اینا در حقیقت دو تا روایتن، چون هم در متن یه تفاوتی وجود داره هم سند متفاوته، ولی میتونه ما نقل به مضمون و معنا بگیریم و این رو یه روایت بدونیم. حالا فرق نمیکنه دو تا روایت باشه یا یه روایت باشه، همه یه طرق آقایون طریق صحیح هست و قابل اعتماده و از این جهت یکی بودن یا دو تا بودنش متفاوت نیست، الا اینکه ببینیم اون تفاوت یسیر نقشی در بحث ما داره یا نقشی در بحث ما نداره. پس الان ما میخوام نسبت به روای امسائی و امحالی بحث بکنیم. میخوام ببینیم مقتضای ادله چیه. سابقه بر این فروز ربای امحالی رو در نظر گرفتیم، یعنی خودمون تصور کردیم که ربای امحالی چه فروزی داره. بعد میخوام ببینیم کدوم فرضش از این روایت استخراج میشه، کدوم فرضش استخراج نمیشه. این روایت، روایت محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام که ظاهراً روایت رو باید فردا بخونیم. آدرس این روایت به نظرم میاد که باب 6 از ابواب احکام العقوده. قسمتش اینه که انهما قالا فر رجل یکون علیه الدین الی اجل مسمی فیعتیه غریمو فیقول اون قدلی من الذی لی کذا و کذا تا ادامه روایت. این متن روایت که حالا اللهم صل علی محمد و آل محمد.